سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. در آغاز خبرها. یک مقام امنیتی طالبان و ساکنان محلی در ولایت پروان میگویند که در انفجار ماین در شهر چاریکار مرکز این ولایت دو تن امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فضل رحیم مسکنیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان در خبرنامه گفت که ماین در داخل آهنپاره های کهنه موجود بود. به گفته منبع کشته شدگان و زخمیان هم افراد ملکی هستند که روزانه آهنپاره ها را برای فروش جمع آوری می کردند. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. یک گروه ازد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه ادعا می کند که در حمله افراد این جبهه در بادغیس مولوی محمد حسام یک فرمانده طالبان و دو محافظش کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. در خبرنامه آمده که حمله شب گذشته 29 سرطان به یک قرارگاه نیروهای طالبان در ولسوالی خورماچ صورت گرفت. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در 3 روز گذشته بیش از 4000 مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. این وزارت امروز اعلام کرد که 729 نفر از پاکستان و 3504 تن دیگر از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که این مهاجران از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند. ایران و پاکستان اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید کردند. اسامبلی ایالتی خیبر پختونخوا با آغاز عملیات نظامی موسوم به عزم استحکام مخالفت کرده. این مجلس در قطعنامه اعلام کرده است که دولت مرکزی پاکستان باید قبل از هر تصمیم در مورد خیبر پختونخوا موافقت این ایالت را به دست آورد و مشوره اش را بگیرد. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در کنترل حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم سابق قرار دارد. در قطعنامه اسامبلی این ایالت آمده که عمران خان پیشتر گفته بود که عملیات نظامی مشکل را حل نمی کند. اردوی پاکستان به تازگی عملیات عزم استحکام را به هدف آن چه سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های مسلح خوانده شده را اندازی کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که دست کم 40 تن در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی مهاجرین در سواحل شمالی هایتی جان باخته. این سازمان در بیانیه به نقل از اداره مهاجرت هایتی اعلام کرده است که این کشتی که بیش از 80 سرنشین داشت از بندر سن میشل در شمال هایتی به سمت جزایر تورکس و کایکوس در حال حرکت بود. با گفته این سازمان 41 مسافر دیگر کشتی توسط گارد ساحلی هایتی نجات داده شدند. و خبر آخر این که رسانه های محلی در بنگلادش خبر می دهند که دست کم 3 تن دیگر در ادامه اعتراضات در این کشور کشته شدند. این اعتراض ها به رهبری مواصلان چند روز پیش در مخالفت با سهمیه مشاغل به سربازان پیشین آغاز شد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از خبرنگاران خود گزارش داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد و در چند منطقه در داکا پایتخت بنگلادش آتش سوزی دیده شده است. حکومت برای جلوگیری از نارامی ها خدمات تلفنی را قطع کرده. در جریان این اعتراض ها تا حال دست کم 105 نفر کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست از داشته های این برنامه. شماری از شهروندان افغانستان میگویند پلیس پاکستان به تلاشی خانه های مهاجران افغان آغاز کرده.
افغانان چه قانونی اسنادی ندرلود و لزن سر یورل
افغانانی که اسناد قانونی نداشتند را با خود بردند.
یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید به این دلیل تیمهای نجات و مددرسان به برخی مناطق سیلاب زده افغانستان دسترسی ندارند.
بسیاری از جاده ها، پل ها، خانه ها و تاسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند پاسخ درخواست خود را از شورای بین المللی کرکت هنوز دریافت نکردند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه و باغداران در افغانستان چی میگن؟
از فابریکادارای بسیار محترم توازمندم، از کشاورزا و از باغدارانی که در داخل وطن شب و روز زحمت بکشند، از اینا حمایت بشه و از میوه‌جات که به دست میاره بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که پلیس این کشور عملیات تلاشی خانه‌ها و بازداشت مهاجران افغان را در شماری از شهرک‌های رهایشی آغاز کرده. آنان مدعی‌اند که با وجود نشان دادن اسناد اقامت به ماموران پلیس، باز هم خانه‌هایشان را تلاشی کردند و شماره را با خود بردند. بیشتر در این گزارش.
پلیس پاکستان در برخی از شهرک‌های رهایشی در اسلام آباد پایتخت این کشور خانه‌های شماری از مهاجرین افغان را تلاشی کرده و شماری را با خود برده است. شماری از مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی‌اند که پلیس پاکستان این عملیات را صبح وقت شنبه 20 جولای آغاز کرده است. رحیم الله که در منطقه بی‌هفده شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید برادرش از سوی پلیس بازداشت شده است.
افغانان چه قانونی اسنادی ندرلود لزان سره یولل
افغانانی که اسناد قانونی نداشتند با خود بردند. ما تمدید ویزای برادر بزرگم تکمیل نبود. به خاطر وقتی که به ویزا اپلای میکنی تا یک ماه نگذشته باشد نمیشود ویزا دریافت کنی. آن را هم با خود بردند. تا کنون درک هم ندارد.
یک مهاجر دیگر افغان در این شهرک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود ادعا کرد با وجود این که اسناد قانونی بودوباش را داشته پلیس داخل خانه شده و خانه او را تلاشی کرده است.
چهار با شدید دروازه را کوبیدم، وقتی که دروازه را باز کردیم 4-5 نفر پلیس ایستاده است و گفتند که ویزا و پاسپورت بدهیم. وقتی ویزا و پاسپورت برشان دادیم گفتن ما تلاشی هم میکنیم. ما گفتیم که ویزا و پاسپورت برتان دادیم دیگه نیاز به تلاشی نیست. نگفت تلاشی میکنیم. داخل خانه شدن، تمام خانه را خالیدن.
یک تن دیگر از مهاجرین افغان نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و در اسلام آباد زندگی می کند. در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه واقعا نگران کننده است و این برای خانواده، برای اولاد، برای زن، فرزند آدم واقعا یک رقم افسردگی را ایجاد می کنه و روانن اذیت کننده می شه.
این مهاجرین میگویند بعد از این اقدام پلیس پاکستان از سرنوشت خود در این کشور نگرانند. میرحمد رئوفی مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان با تایید این ادعاها به رادیو آزادی گفت:
نمیشه که ساعت‌های حدوداً بعد از نماز عملیات پلیس آغاز شده بود و تعدادی از جوانای همشهری‌های ما را که به جرمی از اینکه گویا شما ویزه ندارین با وجودی که اپلای داشتن اپلای کرده بودن، بعضی هاش تا هنوز منتظر گرفتن ویزه بودن و را با خود تانه بردن.
پلیس اسلام‌آباد تا زمان نشر گزارش به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. این اقدام پلیس پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که دفتر نخست وزیر پاکستان در دهم ماه جولای اعلام کرد که مدت کارت‌های پی‌او‌آر بیش از 1.4 میلیون افغان مهاجر تا ماه جون 2025 تمدید می‌شود. اما سرنوشت 80 هزار مهاجر دارنده کارت شهروندی افغان یا ICC و هزاران مهاجر بدون اسناد تا هنوز معلوم نیست. حکومت موقت قبلی پاکستان در ماه نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند تا کنون ادامه دارد. بر اساس گزارش ها تا کنون دست کم 650 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. کمیسیون ارزیابی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان روز جمعه در کنگره ایالات متحده نشست استماعی برگزار کرد. کمیسیون 16 عضو دارد. همکارم بیشتر میگوید.
در حالی که حدود یک ماه دیگر به 3 ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، کمیسیون ارزیابی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان روز جمعه 19 جولای نخستین نشست استماعیش را در کنگره آمریکا برگزار کرد. درباره این نشست جزئیات بیشتر شریک ساخته نشده، اما کولین جکسون رئیس این کمیسیون گفته است که حسابدهی موضوع کلیدی ارزیابی را می سازد، اما تمرکز آنها به این نخواهد بود که از کسی ستایش کنند و بسوی کسی هم انگشت ملامتی را نشانه بگیرند، بلکه می خواهند که از تجربه ها یک نتیجه ای را به دست بیاورند که برای جنگ های آینده یک درس باشد. حدود 2 سال قبل برای ارزیابی جنگ امریکا در افغانستان از عملات 11 سپتامبر تا تابستان سال 2021 یک کمیسیون 16 نفری ایجاد شد که 1 سال قبل کارش را آغاز کرد و انتظار می رود که گزارش ارزیابی خود را تا ماه اگست سال 2026 میلادی آماده کند. این در حال است که دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنگره ملی جمهوری خواهان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرده است و گفته ترامپ به دلیل خروج بدون برنامه آنها از افغانستان تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در این کشور باقی مانده است. او افزود که افغانستان فعلا به یک کشور فروشنده بزرگ اسلحه هم مبادر شده است. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان 2238 نظامی آمریکایی کشته و نزدیک به 21000 تن دیگرشان زخمی شدند. اما تاثیرات این 2 دهه جنگ آمریکا بر افغانان چی بوده است؟ تعمیم که یک نظامی در جمهوری پیشین بود و به دلیل انفجار من چندین عضو بدنش را از دست داده است، به رادیو آزادی گفت جنگ زندگیش را تاریک کرده است و حالا با فقر زیاد و ناامیدی شب و روز خود را سپری می کند.
من در دوران حکومت جمهوریت در بخش نظامی ایفای وظیفه می کردم که از اثر انفجار ماین هر دو پاهایم شدیدا مجروح گرده بود و اکنون معلول می باشم. تنها من در این حالت نیستم، بلکه در جامعه ما افغانستان قشرهای زیادی از اثرات جنگ 20 ساله افغانستان خسارات مالی و جانی دیدند و اکنون به سرنوشت و یا هم مسافر در یکی از کشورهای همسایه می باشد. بدبختی هایی که در جامعه ما می بینید از دست جنگ های 20 ساله افغانستان می باشد.
به اساس گزارش ها به دلیل 2 دهه جنگ در افغانستان 60 تا 70 هزار نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین کشته شدند. تا هنوز آمار دقیق از میزان تلفات غیر نظامیان در این مدت در افغانستان ارائه نشده است، اما پیش از این در یک تحقیقی که از سوی پانتون باستن ایالات متحده آمریکا صورت گرفت آمده بود که در جریان جنگ آمریکا در افغانستان 250 هزار نظامی و غیر نظامی کشته شدند. احمد خان اندر آگاهی نظامی اما انتقاد میکند که پس از این قدر قربانی و مصارف میلیاردها دلار هنوز هم افغانستان با وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری روبرو است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
به خاطر اینکه آنها از افغانستان بیرون شوند افغانها را در وضعیت بد رها کردند. آنها می توانستند که یک راه تفاهم را میان نظام جمهوریت و طالبان به وجود می آوردند که به خیر افغانها تمام می شد. این گونه نشد و نتیجه آن همین است که افغانها با یک سرنوشت نامعلوم روبرو شده اند.
اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا همواره از تصمیم خود درباره خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. بایدن هفته گذشته در حاشیه نشست سران ناتو در یک نشست خبری گفت که با اشغال افغانستان مخالف بود و زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شد آن زمان باید همه آمریکایی ها از افغانستان بیرون می شدند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه بتابات پاکستان در نزدیکی یک مرکز نظامی کشته شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از 20 سال در ماه اگست سال 2021 به پایان رسید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
هزاران دکان در اسپین بولدک قندهار آتش گرفتند. مقام های طالبان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار میگویند در نتیجه آتش سوزی روز جمعه حداقل 2500 دکان کاملا سوختند. هزاران تن در این بازار به خرید و فروش پرزه های موتر مشغول بودند. این آتش سوزی به شمار زیادی از دکانداران خسارات هنگفت وارد کرده. گزارش تصویری این رویداد در برگه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس ماست facebook.com/azadi.ir. گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید به دلیل مسدود شدن راه ها به علت سیلاب های اخیر در افغانستان دسترسی تیم های مدد رسان و نجات به مناطق سیلاب زده دشوار است. سخنگوی این نهاد گفته با دسترسی تیم های نجات و مدد رسان به مناطق بیشتر آمار تلفات سیلاب ها افزایش خواهد یافت. در این حال برخی از سیلاب زدگان می گویند زیان مالی و جانی را متحمل شدند و نیاز جدی به کمک های بشر دوستانه دارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید پس از سیلاب های ویرانگر در ولایات شرقی و شمالی افغانستان هنوز هم تیم های نجات به برخی از مناطق دوردست دسترسی ندارند. در اعلامیه‌ای که وبسایت ملل متحد روز جمعه 19 جولای نشر کرده، بابر بلوچ سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که بسیاری از جاده ها، پل ها، خانه ها و تاسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند و از این رو ممکن است که با دسترسی تیم‌های امدادرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات افزایش یابد. بلوچ افزوده که ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان مناطق هستند که اخیراً بیشترین آسیب را از سیلاب‌ها دیدند و این ولایت‌ها مناطقند که شمار زیادی از بیجا شدگان و مهاجرین بازگشت کرده از پاکستان را در خود جا دادند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان که سرپناه، اموال و کشت‌های خود را از دست دادند میگویند که باید به آنها کمک‌های اساسی صورت گیرد. عظیم الله یکی از مهاجرین بازگشتی از پاکستان که در قریه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار زندگی می‌کند، میگوید که به سختی زندگیش را سر و سامان داده بود، اما سیلاب‌ها و طوفان‌ها او را تأثیر ساخته است.
وضعیت اقتصادی ما از یک سو بسیار خراب است و از سوی دیگر جواری که کاشته بودیم در اثر سیلاب و طوفان شدید خراب شد. امیدوارم که برای ما کمک شود.
عزت الله یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولسوالی شینوار ننگرهار برای رادیو آزادی میگوید:
در باران ها و سیلاب های اخیر در قریه ما دو خانه ویران شد و یک زن زخمی شد. بیشتر کشت ها و غله های ما از بین رفته است. از حکومت طالبان و امارت اسلامی و موسسات می خواهیم تیم های سروی را بفرستند و با مردم قریه ما کمک کنند.
محمد کریم دورانی از ولسوالی سرخرود ننگرهار میگوید که تعداد زیادی از خانواده ها سرپناه خود را از دست دادن و به کمک های اساسی نیاز دارند.
خانواده هایی که زیان دیدند و اعضای خانواده شان را از دست دادند، تا کنون اعضای مؤسسات خارجی کمک نشدند. تنها نهادهای خیریه داخلی برخشان 5000 و برخشان 2000 و 1000 کمک کردند.
این در حال است که UNHCR میگوید که از آغاز سال روانی میلادی تا کنون 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان تحت تاثیر بلای طبیعی قرار دارد. بابر بلوچ سخنگوی این اداره ملل متحد گفته که در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته دست کم 40 نفر جان باختند و بیش از 340 نفر دیگر زخم و هزاران نفر آواره شدند. UNHCR افزوده که برای انجام برنامه‌های کمک رسانی در افغانستان در سال روان به 200 میلیون دلار بودجه نیاز دارد که تا به حال تنها 44% آن را به دست آورده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیر خود گفته بود که بیش از 700 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که میزان نیازمندی در افغانستان زیاد است و بر اساس آمار ملل متحد در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند هنوز پاسخ نامه ارسالیشان به شورای بین المللی کرکت را دریافت نکردند. آنان در این نامه خواستند که شورای بین المللی کرکت برایشان یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. شماری از این بانوان در استرالیا به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان در انتظار دریافت پاسخ نامه‌ای هستند که اواخر ماه می امسال به شورای بین المللی کرکت یا ICC فرستادند. آنان در این نامه از شورای بین المللی کرکت خواسته بودند که یک تیم در مهاجرت را متشکل از آنان ایجاد کند تا از زنانی نمایندگی کنند که علاقه‌مند کرکتند و حکومت طالبان در افغانستان با آنان اجازه ورزش را نمی‌دهد. به گفته اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان، 14 تنشان اکنون در کشور استرالیا به سر میبرند. صوفیا یوسفزی یکی از آنان در استرالیا به رادیو آزادی گفت:
فعلا کدام رسپانس خاص ما پس از طرف ICC نگرفتیم، اما خود دولت استرالیا، کرکت بورد استرالیا گام مثبت برای ما، یعنی سر از یا فشار آمد مستقیم از طرف ICC که ما را بگویند ما چی پلان داریم که اونا را اونا بر ما مهیا کنن. مثلا ما اگر بخوایم یک زمین به خاطر از اینکه دهش بازی کنیم، یک لیگ در بین خود ما جور کنیم، اینی چیزا را پلانش حال در جریان است، اما 100% قبول نکردن هنوز که ما.
یوسف سی همچنان مدعی شد که برده کرکت افغانستان هیچ گونه حمایتی از آنان نمی کند و امیدی نیز به گفته او اکنون از این برد ندارند و به جای آن دل به همکاری احتمالی برده کرکت استرالیا بستند. در این باره از سید نسیم سادات سخنگوی برده کرکت افغانستان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سوفیه یوسفزی عضو پیشین تیم ملی کرکت بانوان همچنان تاکید کرد که آنان قصد ایجاد تیمی را در استرالیا دارند تا بتوانند دیگر مهاجرین افغان را هم در آن کشور آموزش دهند. در همین حال نورعالم فرید آگاه امور کرکت میگوید حکومت ها باید ورزش را از سیاست جدا کنند و به بازیکنان زن کرکت و دیگر ورزش های اجازه ورزش در افغانستان داده شود.
بالخصوص دولت هر کس که در راستشان هستند یک تصمیم فوق العاده بگیرند، ورزش از سیاست دور کنند. دیگه هر رو تنها کرکت نه، هر ورزش باشه به خاطر صحت انسان باید دیگر صبری همراه بانوها همکاری شود.
این در حالی است که در این دور از بازی های کرکت جام آسیا جای تیم کرکت بانوان افغانستان خالی است. این جام روز جمعه 19 جولای با حضور 8 تیم آغاز شده است. افغانستان اکنون تنها عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم بانوان ندارد. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به ویژه اعضای دائمی باید تیم های کرکت زنان هم داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. این شورا پیش از این گفته بود که در قطر با طالبان ملاقات کرده و طالبان متعهد به حمایت از کرکت زنان شدند. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر قبلا به رادیو آزادی گفته بود که در این دیدار به شورای بین المللی کرکت گفتند که از تیم فعلی کرکت حمایت میکنند و درباره تیم زنان در روشنی ارزش‌های اسلامی در آینده تصمیم گرفته خواهد شد. تصمیمی که نه تنها در بخش کرکت زنان بلکه در بسیاری از بخش‌های دیگر از جمله در بخش آموزش، کار، ورزش و دیگر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران با گذشت نزدیک به 3 سال هیچ تغییری نآمده است. با این وجود حریر چمتو یک دختر افغان که در تیم کرکت سویدن بازی میکند پیش از این به رادیو آزادی گفته بود در صورت تشکیل تیم ملی کرکت بانوان افغانستان علاقه‌مند است در این تیم بازی کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان و دختران در افغانستان میگویند که بعضن به دلیل نو و رنگ حجابشان از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مورد پرسش قرار میگیرند. آنها میگویند که حتی در نو پوشیدن کفشایشان نیز محدودیت های وجود دارد. شمار دیگر اما میگویند که تاکنون با چنین رفتار روبرو نشدند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی تا تهیه گزارش پاسخ ندادند. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند، اما تعریف مشخصی از حجاب ارائه نکردند. شماری از زنان و دختران مدعی‌اند که چندین بار از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل شکل حجابشان مورد پرسش قرار گرفتند. یک دختر 22 ساله از ولایت کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، علاوه بر این ادعا میگوید که حتی در نوع پوشیدن کفش هایشان نیز با محدودیت روبرو هستند.
وقتی پیش این بود که زنهای یا دخترایی که از کرمچ استفاده میکردن میگفتن که کرمچ استفاده نکنین چون مرد ها از این کرمچ ها استفاده میکنند، شما کرمچ های مردانه را استفاده میکنید. در هر بخش زنهای افغانستان مشکل دارد، چی در بخش حجاب باشد چی در بخش های دیگری باشد. در بعضی جاهایی که مثلا بیربون جات میباشد امر بالمعروف حتما حضور می داشته باشد و متوجه خانم ها میباشد و خانم ها را استاد میکند. اگر حجاب شان مکمل نباشد شاید پیش روی همگی برهان میگه حجابت مکمل نیست، حجابتی بدی را دارد یا رنگ حجابت سیاه نیست یا رنگ حجابت بسیار شوخ هستند.
یکی دیگر از باشندگان کابل که اون نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید:
خودم از حجاب رنگ سیاه استفاده میکنم. اعضای امر به معروف طالبان در رنگای تاریک اونا میگن که شما کوشش کنین رنگای تاریک پیشتر بپوشین، مثل سرمایی و جیگری، او هم که فیشنی نباشه، یعنی نگین چیز نداشته باشه، ولی در رنگای روشن اینا اعتراض میکنن.
مژگان امینی یک از باشندگان ولایت لوگر میگوید زنان و دختران افغان قبل از آمدن حکومت طالبان نیز به حجاب نبودند، اما اکنون در منطقه آنها بیشتر دختران برقه و حجاب عربی میپوشند.
سال اول که وقت طالبان آمده بودند که پندرها برای دختر خانم ها باز بود، در اون زمان رنگ سیاه جبری بود بر دخترها که باید چادر سیاه و حجاب سیاه بپوشند. در غیر از او باز اجازه نمیدادند در صنف و حتی در دان دروازه اجازه ورود به دانشگاه یا پنتون را نداشتند. همین کلتور حجاب در افغانستان فعلا زیاد تغییر کرده. دختر خانم ها زیادتر حالا از برقع استفاده میکنند. تنها چیزی که در افغانستان باز از مدرسه ها از وقتی که وارد مدرسه میشن یونیفرمشان نمیست که حجاب سیاه و برقه داشته باشن.
خواستیم در مورد این ادعاها، تعریف و شکل حجاب از نظر طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد و موفق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیست نشدیم. اما طبق شریعت اسلام حجاب چیست؟ عبدالمالک راشد عالم دین بر رادیو آزادی گفت:
حجاب در لغت به لحاظ
حجاب در لغت به معنای پرده است. هر چیزی که انسان را بپوشاند یا آنچی با آن ستر و پوشیده شود حجاب نامیده می شود. طبق شریعت اسلامی حجاب لباسی است که عورت مردان و زنان را بپوشاند.
از سوی دیگر عابده مجیدی شفیق، دیگر عالم دین، درباره چگونگی و رنگ حجاب از نظر شریعت بر رادیو آزادی گفت:
حجاب یک واژه و یک کلمه عربی است که به معنای پرده و پوشش می باشه و مراد از آن هر لباسی که ساتر و پنهان کننده محاسن و زیبایی ها و اندام های زن باشد گفته می شود. البته علما در رابطه با حجاب بعضی از شروط را وضع کردند که باید در وقت پوشیدن حجاب رعایت کرده شود. از جمله باید تنگ و نازک نباشه و دیگر رنگ های برنده و تیز نداشته باشه و چیزی که موجب جلب توجه و انظار مردان را به خود داشته باشد وجود ندارد.
این در حال است که چندی پیش در برخی از شهرهای افغانستان به ویژه کابل تعداد از دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان بازداشت شدند و حتی برای مدت کوتاه در بازداشت بودند. حتی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شد که نشان می‌داد برخی از دختران به اتهام بدحجابی توسط پلیس زن طالبان بازداشت و به موترهای رنجر منتقل می‌شوند. در آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده بود که شماری از دختران و زنان به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند و گفته بود که این بازداشت‌ها برای چند ساعت بوده و آنان پس از تضمین خانواده‌هایشان آزاد شدند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در هفته ثور 1401 با صدور فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که حجاب را به گونه اجباری بر زنان اعمال کند و تا حد امکان زنان در خانه بمانند. رهبر طالبان در این فرمان گفته بود که زنان در اماکن عمومی باید صورت خود را بپوشانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند و در صورت تخلف سرپرست خانواده هایشان مجازات خواهند شد. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و اجرای آن با واکنش های در داخل و خارج از افغانستان به همراه بوده است.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول معلمین طبقه اول که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار متاسف هستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما که یک نیز پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوش شکر وضعیت خوب پیش از وانه کسم فیلن که اینمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار با تشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نیستم. وقتی به 5000 ماش به ما بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهارت قیمتش هست، خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فیلن اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ما دارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام